بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشکالاتی بود که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در این رابطه بیان کرده بودند و این رابطه این بود که قاعده طهارت وقتی که ملاحظه بشود با ادله‌ای که یک احکام و آثاری را روی طهارت بار میکنه نسبت به اونها حکومت دارد و ایجاد توسعه در اون ادله میکند. ایشون اشکالات متعددی در این رابطه دارند که دو تا از اون اشکالات بیان شد با جوابی که به نظر می رسید. اشکال سومی که ایشون ذکر می فرمایند عبارت از این معناست. می فرمایند در باب حکومت ما دو جور حکومت داریم، حکومت علی نحوین. یک قسم حکومت واقعیه و یک قسم حکومت ظاهریه. حکومت واقعیه عبارت از اون حکومتی است که در دلیل حاکم و در موضوع دلیل حاکم هیچ وقت شک در حکم در دلیل محکوم اخذ نشده باشد. دلیل محکوم خودش یک واقعیتی رو بیان میکنه روی موضوع خودش. دلیل حاکم هم یک واقعیتی رو بیان میکند روی موضوع خودش و موضوع دلیل حاکم شک در دلیل محکوم و در حکم دلیل محکوم نیست، بلکه موضوعش خودش یک واقعیت مستقلی هست بدون اینکه ارتباطی به حکم دلیل محکوم داشته باشد. مثالی که خودشون ذکر می‌فرمایند در باب شکوک نماز، مثلا یک دلیل اینطور می‌گوید: اذا شککت فی الصلاة بین الثلاث والاربع فبنی علی الاربع. این یک حکم واقعیه، مسئله بناء بر اکثر در مورد شک در عدد رکعات صلات خیال نشود که چون موضوعش موضوع شک این فبن علل اکثر به عنوان یک حکم ظاهری مطرحه، نه این به عنوان یک حکم واقعیه که در شک در عدد رکعات بین 3 و 4 یجب البناء علی اکثر به حسب الواقع. نمیگوید که اذا شککت فحکم به انه 4، یا به عنوان حکم ظاهری مسئله 4 مطرحه. نه، این یک بناء عملی و وجوب بناء عملی بر 4 تاست و به عنوان یک حکم واقعی مطرحه. به دنبال این دلیلی وارد شده، میگوید لا شک لکثیر شک. شما این دلیل لا شک لکثیر شک که خودش هم به عنوان یک حکم واقعی دیگر مطرحه، شما ای رو حاکم بر دلیل اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع قرار می دهید و این حکومت حکومت واقعی است. چرا؟ برای اینکه موضوع دلیل حاکم چیه؟ موضوع دلیل حاکم عنوان کثیر الشک، که عنوان کثیر الشک خودش یک واقعیت و یک حقیقت، و کلمه کثیر الشک این ربطی به دلیل اذا شککت فابن علی الاربع نداره، به این معنا که در دلیل حاکم عنوان شک در دلیل محکوم اخذ نشده. خب اگر میخواست اخذ بشه باید به چه کیفیتی اخذ بشه؟ میفرمایند اگر میخواست اخذ بشه باید به این کیفیت باشه، بگوید که در شک در بناء علل اکثر حکم عبارت از چیه؟ اون دلیل بگوید فابن علل اکثر، این دلیل بگوید در مورد شک در بناء علل اکثر حکم عبارت از فلان حکمه. اگر اینجوری تعبیر می کرد، اینجا شک در حکم دلیل محکوم به عنوان موضوع در دلیل حاکم اخذ شده بود، اما ما وقتی که دلیل حاکم رو بررسی می کنیم می‌بینیم موضوعش عنوان کثیر الشک و تازه متعلق این شک در کثیر الشک هم مسئله بناء بر 4 نیست، متعلق شک در کثیر الشک همون عدد رکعات نمازه. یعنی کسی که در عدد رکعات نماز زیاد شک میکنه، نه اینکه متعلق شک در کثیر و شک، اون حکم در دلیل محکوم باشه که او عبارت از وجوب بنا بر اربعه. و در حقیقت وقتی که ما این دوتا دلیل رو کنار هم میگذاریم، دلیل حاکم و محکوم رو با هم ملاحظه میکنیم، میبینیم این دلیل حاکم یک تزییقی در دلیل محکوم ایجاد کرده. با ملاحظه دلیل حاکم ما میفهمیم که وجوب بناء بر اربع تنها در شک بین ثلاث و اربع مطرح نیست، یک قیدی همراهشه و یک خصوصیتی همراه او هست. باید شک بین الثلاث و الاربع باشد به زمیمه عدم کثرت شک، به زمیمت عدم کونهی کثیر شک، که وقتی دلیلین کنار هم گذاشته میشه نتیجه این میشود اذا شککت بین الثلاث و الاربع ولم تکن کثیر الشک یجب علیک البناء علی الاربع. و الا اگر کسی شک بکنه اما عنوان لم تکن کثیر الشک رو نداشته باشه، بلکه اتصاف به کثرت شک داشته باشه، اینجا لا یجب علیه البناء علی الاربع. پس ایشون می‌فرماید در حکومت واقعیه که اثر حکومت واقعیه این است که یا تزییقی در دلیل محکوم ایجاد میکنه، مثل همین مثال لا شکل کثیر شک که قیدی را زمیمه دلیل ازا شککت فی الثلاث و الاربع میکنه، و گاهی از اوقات هم دلیل حاکم ایجاد توسعه در دلیل محکوم می کند. مثل اینکه مثلا اگر یک دلیلی بگوید اکرم العلماء، بعد یک دلیل دیگری وارد بشود بگوید که العارف بالنحو عالمون، عارف به علم نحو هم عالمه. این توسعه در اکرم العلماء میدهد و میگوید اکرم العلماء شامل علم نحو هم میشود، ولو اینکه فرضاً به حسب دلالت قصوری درش وجود داشته باشه، اما از نظر مراد مولا و متعلق اراده جدی مولا دائره اکرم العلماء شامل علم نحو و عالم به علم نحو هم هست. پس می‌فرماید ایشون در حکومت واقعیه اولاً حکومت واقعیه تقومش به این جهته که در دلیل حاکم یک موضوع واقعی اخذ شده و در اون موضوع شک در حکم دلیل محکوم هیچ گونه مدخلیت و دخالتی نداره، بلکه همونطوری که خود دلیل محکوم یک حکمی را روی یک واقعیتی بیان کرده و مترتب کرده، دلیل حاکم هم حکم را روی یک واقعیتی بار کرده و مترتب کرده و در عین حال که هر دوشون روی دو موضوع واقعی حکم رو بار کرده اند، معذالک دلیل حاکم روی جنبه حکومت گاهی ایجاد تزییق در دلیل محکوم میکنه، گاهی هم ایجاد توسعه در دلیل محکوم میکنه. این معنای حکومت واقعیه و نقش و اثر حکومت واقعیه است. اما میفرمایند یک حکومتی هم داریم به نام حکومت ظاهریه. حکومت ظاهریه کدامه؟ اولا معناش چیه؟ و ثانیا نقش این حکومت چیه؟ ایشون می‌فرماید حکومت ظاهریه اونیست که در دلیل حاکم شک در حکم دلیل محکوم اخذ شده و موضوع دلیل حاکم شک در حکم دلیل محکومه. خب مثال این حکومت ظاهریه چیه؟ می‌فرماید مثل قاعده طهارت در محل بحث ما، که موضوع قاعده طهارت عبارت از شک در نجاست و طهارت. خب حالا دلیل محکوم چیه؟ می‌فرماید وقتی که قاعده طهارت رو با دلیل البول نجسون شما مقایسه می کنید، می بینید دلیل محکوم شما نجاست رو روی بول بار کرده. همین نجاستی که در دلیل محکوم روی عنوان بول بار شده، شک در همین نجاست در دلیل حاکم که عبارت از قاعده طهارت اخذ شده. او میگوید البول نجسون، ای میگوید اذا شککت فی نجاست شیئن فهو طاهرون. پس شک در نجاستی که اون نجاست در دلیل محکوم به عنوان حکم اخذ شده، این موضوع در دلیل حاکم قرار گرفته و ما از این تعبیر میکنیم به حکومت ظاهریه. خب نقش حکومت ظاهریه چیه؟ اثر حکومت ظاهری چیه؟ ایشون می‌فرماید اثر حکومت ظاهری این است که هیچ گونه تصرفی در دلیل محکوم نمیتواند انجام بدهد، نه به عنوان تصرف تزییقی میتواند نقشی در دلیل محکوم داشته باشه و نه به عنوان تصرف توسیعی و توسعی میتواند تصرفی در دلیل محکوم بکنه. چرا نمیتواند در دلیل محکوم نقش داشته باشه؟ میفرماید برای خاطر اینکه دلیلی میتواند در دلیل دیگر تصرف بکند تزییقا او توسعتا که از نظر واقعیت و رتبه در عرض دلیل محکوم باشه، در رتبه دلیل محکوم باشه، مثل همون حکومت واقعیه‌ای که ما مثال می‌زدیم، اون لا شکل کثیر شک با ازا شککت فی الصلات بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع، اینها از نظر واقعیت و حکم واقعی در یک ردیف قرار داشتن، شک در هیچ کدام نقشی در دیگری نداشت. او موضوع شک بین الثلاث والاربع بود که خودش یک واقعیته، اینم موضوعش کثیر و شک بود که اون هم یک واقعیت دیگره. اما در این جایی که شک در حکم دلیل محکوم به عنوان موضوع در دلیل حاکم اخذ شده باشه، با دقتی که ما می کنیم حکم دلیل حاکم دو درجه تأخر دارد از حکم دلیل محکوم. چرا دو درجه تأخر داره؟ برای اینکه حکم در دلیل حاکم تأخر دارد از موضوع خود دلیل حاکم. در تمام احکام حکم همیشه تأخر از موضوع داره و موضوع در رتبه متقدمه بر حکم. این یک تأخر. سراغ موضوع هم میاییم، میبینیم چون موضوع شک در حکم دلیل محکومه، پس اول باید دلیل محکوم حکمشو مطرح بکنه، بعد از مطرح شدن حکم دلیل محکوم شک در حکم دلیل محکوم پیدا بشه، بعد از آنی که شک پیدا شد موضوع برای دلیل حاکم تحقق پیدا میکنه. پس حکم در دلیل حاکم با مقایسه با حکم در دلیل محکوم دو درجه و دو رتبه تأخر داره. حکم دلیل حاکم از موضوع خودش تأخر داره، موضوعش همچون شک در حکم دلیل محکومه از حکم در دلیل محکوم تأخر داره. فبن نتیجه حکم در دلیل حاکم با دو درجه و دو رتبه تأخر از حکم در دلیل محکوم مطرحه. خب وقتی که مسئله اینطور شد، چطور میتواند دلیل حاکمی که دو درجه تأخر داره این ایجاد تزییق در دلیل محکوم بکنه، ایجاد توسعه در دلیل محکوم بکنه؟ توسعه و تزییق در شأن اون دلیلی است که رتبهش متأخره از دلیل محکوم نباشه، اما اون دلیلی که رتبهش متأخره اونم نه با یک درجه بلکه دو درجه تأخر داره، این لا یمکن له این که در دلیل محکوم اثری بتواند بگذارد، دلیل محکوم رو توسعه بدهد، دلیل محکوم رو تزییق بکنه. به اون صورتی که ما در لا شک لکثیر شک گفتیم، گفتیم بعد از آنی که دو دلیل رو روی هم می‌ریزیم، در حقیقت تزییق در دلیل محکوم به این صورت در میاد که ازا شککت بین الثلاث و الاربع ولم تکن کثیر الشک فابن علی الاربع. اما اینجا چجوری این حرف رو ما پیاده بکنیم؟ دلیلی که میگه البول نجسون، ما بیاییم بگیم البول ازا لم تکن شاکن فی نجاستهی و طهارتهی فهو نجسون. هنوز نجسون نیامده، هنوز حکم البول تحقق پیدا نکرده، البول به عنوان موضوع مطرحه، نجاست واقعیه روی عنوان البول میخواد بار بشه. اون وقت ما چطور میتونیم این البول رو مقیدش بکنیم؟ بگیم البول ازا لم تکن شاکن فی طهارتهی و نجاسته فهو نجسون، که نتیجهش بر فرض معقولیت و امکانش وقت نتیجه اینطور بشه که البول ازا کنت شاکن فی طهارتهی و نجاسته فهو لیس بنجسن ای واقعا، واقعا نباید به محکوم به نجاست باشه. لذاست که ایشون میفرماید در حکومت ظاهریه در حقیقت به عنوان یک لفظ ما کلمه حکومت ظاهریه رو مطرح می کنیم، اما به عنوان نقش حکومت و اثر حکومت که ایجاد تضییق و توسعه در دلیل محکوم باشه، یه همچین نقشی در حکومت ظاهریه مطرح نیست. خب وقتی نتوانست مسئله تضییق و توسعه ای رو دلیل حاکم دلالت داشته باشه، پس شما از کجا مسئله اجزا رو مطرح می کنید؟ از چه راهی مسئله اجزا رو به استناد قاعده طهارت پیش می کشید؟ این بیانی است که ایشون ذکر فرمودند. لکن خب اولین اشکال به ایشون این است که ما تا به حال حکم ظاهری و حکم واقعی شنیده بودیم، اما حکومت واقعی و حکومت ظاهریه ما تا به حال نشنیده بودیم، که در باب حکومت هم ما دو جور حکومت داشته باشیم، یکی حکومت واقعیه، یکی حکومت ظاهریه، و تازه حکومت ظاهریم فقط در محدوده لفظ باشه، یعنی هیچ اثری بر حکومت ظاهریه مترتب نشود، برای اینکه اثری که ما از دلیل حاکم انتظار داریم همون مسئله توسعه و تضییق در دلیل محکومه. وقتی که شما در حکومت ظاهریه این مسئله توسعه و تضییق را منتفی دانستید، پس این حکومت ظاهریه به عنوان حکومت چه اثری برش ترتب پیدا می کند؟ لکن خب حالا اینها لفظه، هم نفیش لفظه هم اثباتش لفظه. اشکال عمده به ایشون این است که ما، خوب دقت بفرمایید، ما در باب اجزا قاعده طهارت رو با البول نجسون نمی سنجیم. اگر نظرتون باشه در تقریب اجزا در رابطه با قاعده طهارت، من عرض کردم که اگر قاعده طهارت رو با دلیل البول نجسون ما ملاحظه بکنیم، مسئله حاکم و محکوم مطرح نیست، بلکه مسئله حکم واقعی و حکم ظاهری مطرحه. و اون حرف هایی که در رابطه با جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری گفته شده و اشکالاتی که در این راه جواب داده شده، همه اونها در اینجا پیاده می شود. لکن مسئله اجزاء ما ربطی به ملاحظه قاعده طهارت با البول نجسون نداره. اونجا اصلا مسئله حاکمیت مطرح نیست، مسئله دو نوع حکم مطرحه، یکی حکم واقعی و یکی حکم ظاهری. اما اونی که در رابطه با قاعده اجزا به عنوان حکومت مطرحه، ملاحظه قاعده اجزا با دلیل سلم الطهاره است. گفتیم یک جا شارع می فرماید سلم الطهاره و ظاهر این دلیل اگر دلیل حاکمی در کار نباشه یعنی سلم الطهارت الواقعیه، باید وقتی انسان نماز میخونه طهارت صوب و طهارت بدن رو احراز بکنه، یا به یقین احراز بکنه، یا به چیزایی که شارع جانشین یقین قرار داده مثل بینه و امثال بینه. اما وقتی که دیدیم شارع در کنار سلم الطهاره یه قاعده ای رو جعل کرد به نام قاعده طهارت، گفت کل شیئن شک فی طهارتهی و نجاستهی فهو طاهر، ما میمونیم که بین این دلیل و دلیل سلم الطهاره چجوری جمع بکنیم، بگیم این قاعده طهارت چی میخواد بگه، حرف حسابی قاعده طهارت چیه، آیا قاعده طهارت با سلم الطهاره معارضه با هم داره؟ یعنی سلم الطهاره میگه حتما طهارت واقعی معتبره، قاعده طهارت میگه نه طهارت ظاهری ام کافیه، پس بین این دو دلیل معامله تعارض بکنیم. میبینیم عقلا بین این دوتا معامله تعارض نمی کنن، پس مسئله تعارض کنار میره. احتمال دیگر این است که بگیم قاعده طهارت مثل یک آدم چشم بسته یه چیزی گفته است و رد شده، همین میخواسته یه جعل طهارت ظاهریه بکنه بدون اینکه هیچ اثری بر این طهارت ظاهریه بار بشه، به طوری که اگر از شارع بپرسیم آیا با این طهارت ظاهریه من میتونم وارد نماز بشم، میگه نه با این طهارت ظاهریه من میتونم با رطوبت ملاقات کنم، نه با این طهارت ظاهریه من میتونم غذای مشکوک و طهارت و نجاسه رو بخورم، میگه نه. فمل فائده فی جعل طهارت ظاهریه، جعل این طهارت ظاهریه یک لغو بلا اثر و بلا نتیجه خواهد بود، اینم که نمیشه ملتزم شد. پس چیکار باید کرد؟ آیا راهی غیر از این هست که ما وقتی دلیل قاعده طهارت رو با سلم الطهاره مقایسه می کنیم باید بگیم این قاعده طهارت ناظر به اون سلم الطهاره است و میخواد بگه اون طهارتی که شرط نمازه و ظاهر دلیلش طهارت واقعیه است، به حسب واقع مراد خداوند این نیست، بلکه اون چیزی که قیدیت و شرطیت برای نماز داره یک طهارت اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است و در حقیقت قاعده طهارت یک توسعه در دلیل سلمت طهاره ایجاد میکنه و دائره شرطیت شرط رو توسعه میدهد و به نظر میرسه که مرحوم محقق نائینی در این اشکال اصلا فراموش کردن که طرف حساب ما در رابطه با قاعده طهارت البول و نجسون نیست، بلکه طرف حساب ما در رابطه با اجزا سلمت طهارت است، که این قاعده طهارت با دلیل سلمت طهارت که مقایسه میشه به همون کیفیتی که عرض کردیم چاره ای جز این که به عنوان حکومت مطرح بشه و توسعه در دلیل شرط ایجاد بکنه و لازمه توسعه هم مسئله اجزا و عدم وجوب اعاده و قضائه، ظاهر این است که راه دیگری به نظر نمی رسه. پس این اشکال سوم ایشون هم که خیلی با آب و تاب مطرح شده نمی تواند یک اشکالی برای مسئله ما باشه. تا اشکال چهارم ایشون، فردا درس هست.